أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فعلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاستقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. سوره مبارکی حقه که در مکه نازل شد، بخش اولش که مربوط به مسائل توحید و جریان عقاب چند گروه یاد شده بود، بخش دومش مربوط به علائم قیامت و احکام قیامت است. از قرآن کریم برمی آید که کل این آسمان و زمین مجموعاً مرتبط بودن، بسته بودن و زمین یک کره است از آسمان جدا شده. در سوره مبارکه انبیا آیه 30 بود: اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یعنی اگر شما آسمان شناس باشید، سپهر شناس باشید، تجربه علمی نشون میدهد که اینها مجموعاً یک واحد و یک کره بودن. این ستاره زمین نظیر ستاره های دیگر یک کره است از این مجموعه جدا شده. اینا فتح و بسته بودن، ما رتح و باز کردیم. یعنی اگر بررسی علمی بکنید به این نتیجه میرسید، به رؤیتتون میرسد. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رزقا بسته بودن ففتقناهما فتقرت میگن رتق و فتق، رتق و فتق یعنی بسته را باز میکنن، ما فتح کردیم. و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. بعد در این بخش معاد هم میفهمند ما کل این دو کره رو به هم جمع میکنیم و میکوبیم. وقتی کوبیدیم دیگه چیزی نیست، نه اینکه فتح میکنیم، بسته را میبندیم. قبلا آفریدیم بسته بود، بعد این رو باز کردیم تا جای سکونت شما بشه. آب را آفریدیم و مانند آن، اما اینا رو میکوبیم. وقتی کوبیدیم چیزی از آسمان و زمین نمی ماند، دوباره آسمان و زمین جدید می سازیم. پس یه مرحله رتق است که فرق شده برای سکونت مردم و زیست مردم. در پایان این دو را به هم جمع می کنیم، می کوبیم و یک آسمان و زمین دیگر می سازیم که تو سوره مبارکه ابراهیم گذشت که فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که این و السماوات نائب فاعل اون تبدل است. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که یه معمایی هم هست به همراه که اون سوره گذشت، که این انسان کی از زمین زنده می شود؟ آیا قبل از تبدیل، همراه با تبدیل، بعد از تبدیل؟ اگر تبدیل می شود انسان کجا هستند؟ یا با خود این مجموعه عوض می شود؟ وقتی انسان وارد زمین شد و خاک شد، کل زمین تبدیل می شود به زمین دیگر، انسان تبدیل می شود به انسان دیگر، موجودات آسمانی هم تبدیل می شود به موجودات دیگر. برای که اینا این میلیاردها بشر که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اینا همشون تو زمین خاک شدن دیگر. این یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، وقتی ما زمین تبدیل بشه به زمین دیگر، این میلیاردها بشر هم تبدیل میشوند به زمین دیگر. اما چون هویت هر کسی به روح اوست، وقتی ذات اقدس اله این ابدان را دوباره زنده کرد و روح هر کسی را به بدن او مرتبط کرد، این میشه همون شخص. بالاخره اینطور نیست که انسان ها بیرون بیان و کل زمین تبدیل بشه به زمین دیگر و آسمان تبدیل بشه به آسمان دیگر. تو این مجموعه گاهی فتق است و رحت تا جامعه بتونه زندگی کنه، گاهی کل این نظام آسمان و زمین تبدیل میشه به آسمان و زمین دیگر. خب بالاخره تبدیل شد. گاهی فقط نفخه اول است، گاهی نفخه دوم. بیان سید الاستاد رضوان الله است که این نفخه اول است. در نفخه اول جا برای عرضه نیست، در نفخه اول همه خاموش می شود. وقتی نفخه فسود اینا خاموش می شود. نفخه دوم وقتی که دمید فعضا هم قیامون ینظرون، دوباره زنده می شود. این تعبیر که وقتی نفخ شد شما بر خدا عرضه می شوید، نشانه نفخه ثانی است، نه نفخه اول. نفخه اول همه فرو می ریزن، یعنی کل جهان خاموش می شود. با یک فوت کردن خاموش می شود، با فوت کردن دیگر کل عالم روشن می شود. اون نفخه دوم که کل عالم روشن شد، شما ترزون علی رب بکر. حالا این نظر نهایی باید بعد معلوم بشه که آیا این نفخه نفخه اول است یا نفخه نفخه ثانی. علی ای حال گاه اینها را جدای از هم میبینن، گاهی با هم میبینن. با هم بودن اینها زمان فتح بودن اینهاست که کانتا رتقن، جدا شدن اینها کانتا رتقن فتقناه، ما رت بودن ما فتح کردیم. گاهی هم زمین و کوها را با هم میکوبن، نه زمین با آسمان را. زمین و کوها را که این کوها رباسی زمین بودن، اینا در هم میکوبن. آسمان هم نظیر جبال که آهر مرمون شود. اب نداره، چون اصل کل شیء ما دیگه تو همون سوره مبارک انبیا بود که آب بود، ما از آب این چیزها را خلق کردیم. اصل کل شیء آب بود، ما از آب این چیزها را خلق کردیم. بنابراین وقتی این جبال را در هم میکوبد، دیگه چیزی از زمین نمیمونه. تو بحثای قبل بود که این سلسله جبال را روی زمین گذاشتن که جلوی زمین لرزه را بگیرن. اون قسمتی که گسلهای زلزله است و گسلهای زمین لرزه است، اون قسمت ها حساسه، رو همون قسمت ها سلسله جوار رو گذاشتن که کمتر آسیب ببیند. وگرنه اگر این سلسله جوار نبود یا سلسله جوار جای دیگر بود، اون گسل های زمین زندگی رو برای آدم تلخ می کرد. اون حرارتی که زیر زمین است و مرتب باید تخلیه بشه، جا برای زندگی نیست. اگر کوها نبود یا کوها رو جای دیگر قرار میداد، روی گسلها قرار نمیداد، که جا برای زندگی نبود. لذا تمام گسلهای زمین زیر کوهاست. بعد میفرماد این کوها که رواسی است، ما ای رو اهل منفوش قرار بدیم، بعد نصب میکنیم میکوبیم، با هم میکوبیم. هم علت الارزو و الجوالو فدکتا دکتن واحده. ما یک دق داریم کوبیدن، یک دک داریم له کردن. دک دقیق تر و ریز کردن تر از دق است. و دکتا دکتن واحده میشه هوای منسو، چیزی نیمونه ازش. اونگاه دوباره از همه این آسمان زمین جدید میسازد. این نشون میده که نفخه اول است. فرمود و هملت الارزو و الجبالو فدکتا ندقتا. دک دقیق تر، اینا که خورد میکنن میبینید بعضی های مختصر قابل احساس است، با دستا قابل احساس است، بعضی به قدری نرم میشود که قابل احساس نیست. و دکتا، اون دکتا دقیق تر از دقتاست. و دکتا دکتن واحدتن فیوم ازن، به جایی که بفرماد تقع الواقعه، بفرماد وقعت الواقعه. این همان است که مستقبل محقق الوقوع در حاک موضیه. به زبان ما این طوره، اما به زبان اونها این واقعه، این قیامت الانم هست. میبینید حالا کی این سؤال را کرد؟ ذات اقدس اله چجور یاد اینها داد که سؤال بکنن؟ یه وقتی سؤال بکنن که قیامت کی قیام میکند، این خیلی علمی نیست. یه وقتی سؤال بکنن که این کشتی قیامت کی لنگر میاندازد، این سفینه کی لنگر میاندازد. کی این سوال رو کرده؟ خدا میدونه. کشتی یک لنگری دارد، این لنگر کشتی رو میگن سکان. سکان به حسب ظاهر یه وزن جمعی دارد ولی کلمه مفرد است، مثل کلمه کبار که به حسب ظاهر صورت جمعی دارد ولی مفرد است. این کلمه کباری که در قرآن آمده مفرده. سکانی که ما میگیم در عرف میگن سکان، اون لنگر کشتی رو میگن، این مفرده. مرسا چون ارسا یورسی، مرسا مرسی یا لنگر انداخت، مرسا یا لنگرگاه. در کشتی نوح بسم الله مجراها و مرساها، بخواهد حرکت کند به نام خدا، بخواهد لنگر بیندازد به نام خدا، این معنیش روشنه. اما حالا سوال کردن که قیامت کی لنگر میاندازد. یسالونک عن الساعه که ایان مرساها، معلومش قیامت یک کشتی با سرنشین است و متلاطم دریای دارد و در حرکت است و در یک روزی لنگر میاندازد. پس الان هست. اگر جریان امام سجاد، امام باقر سلام الله علیه ما هر دو در سرزمین عرفات گفتن که خیر، حاجی زیاده، ناله کمه. شما چرا میگید ناله زیاده، حاجی کمه؟ میگه نه ببین، هم امام باقر نشون داد، هم وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه ما نشون داد، و بود اینا که با امام زمانشون ارتباطی ندارن و این وضعن، خب همین حال رو دارن دیگه. الان قیامت موجود است، خب یه عده دارن میبینن، عده دارن آتش میخورن. ببینید اوائل سوره مبارکه نساء دارد که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. برای ما مسلم شد که الان آتش نمیخورن تا با بگیم این یأکلون فی بطون النار، یعنی به علاقه ما اول به علاقه ما یأتی گفته شد، یعنی الان در آتش میخورن. ما چون آشنا نیستیم قرآن را تأویل میبریم، اونا گفتن خیش را تأویل کن نه ذکر را. اونا گفتن انما یأکلون فی بطون النار، یعنی یأکلون فی بطون النار دیگه. منتها قیامت ظاهر می شود نه قیامت حادث بشود. ما میگیم این انما یأکلون فی بطون النار، یعنی حرام بخورن و در قیامت حادث می شود، چاره غیر از این نداریم. وگرنه ظاهر آیه اینه که اینا دارن آتش میخورن، البته قیامت هم به سیاسلون سعیرا. اما ما این انما یأکلون فی بطونهم نارا را هم مثل سیاسلون سعیرا به قیامت برمیگردونیم، یعنی که به آینده. این چاره ای نداریم، چیزی که نمیبینیم. اما این که سوال کرد کشتی قیامت کی لنگر میاندازد، عین مرساها منمش الان هست دیگر، الان در حرکت است، بعد یه وقتی آرام می شود. خب این دید یه دید دیگری است. این همه خطبه نورانی هست، امیر است که هم و الجنه که من قدرها، هم و نار که من قدرها، این طور دیگه. در این قسمت به حسبی که ما می فهمیم، یعنی بشر می فهمد، فرمود به این که ملک که اسم جنس است بر اطراف این آسمان هست و یحملو عرش ربک فوقهم، یعنی فوق الخلائق نه فوق خودشون. یه تختی نیست که این هشت نفر بالا سر خودشون امام کنه، که فوق اولین و آخرین. خب حالا نه آسمان مونده که این تخت بزنن رو زمین، نه زمین مونده، این تخت کجاست؟ این تخت آسمانی نیست، زمینی نیست، این تخت تخت مدیریت و ربوبیت و فرمان روایی خداست که استوا علی العرش. اون تخت دیگه تخت جسمانی نیست و فوق اولین و آخرین هم هست. این فوق هم که مال ملائکه نیست، که این ضمیر به خلائق برمیگردد، نه این که معاذالله این یه تختی باشه که هشت نفر ملک این تخت رو سر خودشون حمل کردن. خب پس آسمانی در کار نیست، زمینی در کار نیست، این تخت تخت آسمانی نیست، تخت زمینی نیست، تخت ربوبی است. این فرشتگان حاملان و مدیران و مدبران امر الهی هستند که قرآن از این فرشته ها به عنوان مدبرات امر یاد می کند و یحملو عرش رب بگه فوقهم یوم ازن سمانیه. این اگر چون که نفخه اول باشد دیگه عرض بر خدا نیست، چون نفخه اول همه خاموش می شوند، این به نفخه ثانی شبیه تره. غرض این است که عرض مال نفخه ثانی است، تو نفخه اول همه خاموش می شوند، مگر اینکه نفخه اول و دوم به حسب ما باشد، وگرنه کار ذات اقدس اله و ما امرنا الا واحده یک حقیقت است که با این یک حقیقت کل جهان خاموش می شود، بعد عرضه می شود علالله. وگرنه یوم و ازن تو رسونه این با نفخه دوم سازگار تر است، نه با نفخه اول. لا تخفا منکم خافیه، الان هم که چیزی بر خدا مخفی نیست، که تو آیه 61 سوره مبارکه یونس این بود که هر کاری که میکنید در مشهد پروردگار دیگه، الا کننا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، همین خود وارد بشید در مشهد مایید، مشهود مایید، معلوم مایید. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. بعضی از چیزها را فرمود که ممکنه بر خود شما مخفی باشه ولی خدا میداند. این تجهر بالغوله فانه یعلم السر و اخفا. همون کارا شما سه قسمه، یک قسم جهری و علنی است که خب شما هم میدونید خدا هم میدونه، یک قسم کاراتون سری است که شما میدونید دیگری نمیدونه ولی خدا میدونه، یک قسم کارهایی است که شما هم نمیدونید ولی خدا میدونه. این تجهر بالغوله فانه، جهر را چون لازم بود بیان بود دیگه ذکر نکرد، بود این تجهر بالقوله فانه یعلم السر فضلاً از جهر، فإنه یعلم السر و اخفا. گاهی انسان در اثر اون ملکات ده بیست سال قبل در درون درون او یه چیزیست که او رو داره اداره میکنه، خودش غافله. فرمود اگر درون کاوی بکنی، روان کاوی بکنی، به عمق دلت برسی، میبینی در اثر کینه بیست سال قبل داری کار میکنی. ما میدونیم این اخفای از سر است. سر نیست که خودت بدونی و دیگری ندونه، اخفای از سر است. چون روانکاوی نکردی، اون کینه 20 سال قبل درش هست، مثل بیماری که انسان یه غذای مسموم خورده چند سال قبل، حالا که سن بالا آمده و در او اثر می‌ذارد. این خداست. پس بنابراین چیزی بر خدای سبحان مخفی نیست. اون روز همه چیز علنی خواهد بود. فرمود لا تخفا منکم خافیه. در این قسمت از سوره حاق فرمود انسان ها دو قسمند، ولی در بخش های از سوره مبارکه توبه به پنج قسم تقسیم کرده: سابقین اول و مهاجر و انصار، تابعین و آخرین مرجون لامر الله و آخرون طرفو، اونا که خلط و عمل انسال هن و آخر سیعه. اینا پنج گروه هن که در سوره مبارکه توبه اینا رو مشخص فرمود. یعنی سوره مبارکه توبه آیه 100 شروع میشه که و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار 1، و الذین تبعوهم به احسان 2، بعد آیه 101 فهم من حولکم من الاعراب منافقون 3، 102 و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا 4، 106 و آخرون مرجون لامر الله ما یعذبهم به ما یتوب علیهم 5. توی اقسام پنجگانه به طور تفصیل ذکر فرمود، اما جنبندی نهایی اینه که بالاخره یه عده یا اهل سعادتن یا اهل شقاوت. اون در جنبندی نهایی اینه دیگه. چون در جنبندی نهایی این پنج گروه به دو گروه تقسیم می شوند، لذا فرمود نامه اعمال یا دست راست است، یعنی به یمن و برکت است، یا به مشعمه و شمال و دست چپ. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها ام مقرئ کتابیه، به فرشته غیر فرشته، همینایی که در دنیا اعمالشون رو نمی گذاشتن کسی ببیند و با خبر بشود و رازدار بودن و سر ناله می کردن، همین ها حالا امروز دیگه جا برای ریا نیست که اونا میگن بیاد این نام اعمال ما را به وسیله هدایت انبیا عمل کردن ببینید. این یظنون بالله در مورد قطع استعمال می شود، نه ظن مصطلح. در همون سوره مبارکه بقره گذشت به این که یظنون، این ظن در مورد علم به کار برده می شود. سر این که زن در مورد علم بکار میده میشه این است که اگر در باره قیامت کسی گمان هم داشته باشد، باید مواظب اعمالش باشد، چرا صد به یقین. برای این که نه تنها دفع خطر محتمل لازم است، دفع خطر مزنون به طریق اولا لازم است. و اینها اگر گمان هم داشته بودن عمل میکردن، اما الان که یقین دارن. اینجا هم همینطور است، اینها یقین دارن، مؤمنه به قیامتن. بله دیگه، یعنی مؤمنان یقین دارن. چرا از یقین به مزنه تعبیر کردن؟ نکتهش همینه که اگر مزنه هم داشته بودن عمل میکردن فضلن از یقین. از این دقیق تر، اگر کسی احتمال خطر بدهد، دفع چنین خطری لازم است فضلاً از مزنه. دو مرحله، مرحله اولویت را دارد، وگرنه اینها بهم بر آخرته و یقنون دیگر. در همون اوائل سوره مبارکه وقره از یقین اینها شروع شد دیگه، بر آخرته و یقنون. اینا یقین 100% دارن، یعنی خود هست امیر از باب تفسیر آیه به آیه از همون اول که سوره مبارکه بقره شد با ایمان یقین ایمان یقین ایمان یقین شروع شد. اینطور نیست که معاذ الله اینا گمان داشته باشن که، اما نکته اینه که چرا در مورد یقین به مظنه تعبیر شد؟ برای اینکه ما بفهماند اگر کسی مظنه داشته باشد به خطر مهم باید حواسش جمع باشد، چرا صد به یقین. اینجا هم همینطوره، اینی دنن تو انی ملاق حسابه، با اینکه یقین دارن، چون هم بالاخره هم یقینون دیگر. اگر بالاخره هم یقینون علا بیعت من رب هم، چرا تعبیر به مظنه میکنن؟ مثلا آنی کسی 5% احتمال میداد که این قضا مسموم باشد، 5% دیگه یقینا پرهیز میکنن، گرچه احتمال ضعیف است ولی محتمل قویه. حتی 1% هم اگه احتمال بدد این آب مسمومه نمیخورد دیگر. اگر احتمال ضعیف است چون محتمل قوی است، قوت محتمل به احتمال سرایت میکند، چرسد به مظنه و چرسد به یقین. وگرنه صدر و ساقه اون بخشا که در باره مؤمنه و هم بالاخره هم یوقنون، ایناست دیگه. بله دیگه، اونجا هم همونطوره. در باره بعضی ها که مؤمنین محض نیستن، اونجا ممکنه مظنه معنی خاص خودش داشته باشه، اما وقتی که در باره مؤمنین شد، اون جز یقین چیز دیگه نیست، چون داره به هم بالآخرت هم یوقنون، به هم بالآخرت مؤمنون که فراوان هست. در باره کسانی که احتمال بدادن یا مظنه بدادن، چون 5 فرقه بودن دیگر، همشون که جز سابقون اولون نبودن، و سابقون اولون بودن 1، و الذین تبعهم به احسان بودن 2، اونا که خلط و عمل سالن و آخر سریعا بود 4، اونا که مرجعون امر الله بود، اینا بودن دیگه. این هم یقین دارن، یقین دارن، منتها چرا از یقین به مظنه تعبیر شد؟ برای اینکه آدم اگر در این امر مهم گمان هم داشته باشد، حتما باید مواظب باشد. اینا که به بالآخرت هم یقینون، یقینون که فراوانه، که به بالآخرت هم یقینون که فراوان است درباره این گروه. اما برای اینکه ما بفهمند اگر کسی گمان هم داشته باشه، باید دست باش جمع باشه. تو احتجاج بودی مبارک امام صادق سلام الله علیه در کنار کعبه با عبدالکریم ابن ابی الاوجاج زندیق معروف، همین که معمولا سالانه می آمدن در ایام حج و تماشای عمومی می کردن. بعد می گفت که من رو با یک دانشمندی که در جمع اینها باشه آشنا کنید. او رو بردن خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، گفت اینا چیکار میکنن دور این یتوفون و این چرت سنگ میگردن برای چی؟ حضرت براهینی بر او اقامه کرد. خودش در پایان میگفت که بین خود و بین من اونقدر براهین توحیدی اقامه کرد که من نزدیک بود خدا را ببینم ولی ایمان نیاوردم. بعد گفت چرا دنبال میگردن؟ فرمود که این دستورات الهی است. اگر هم معاذ الله خبری نباشه بعد از قیامت، اینا ضرر نکردن، یه کار بیهوده ای کردن. اما اگر باشد چه این که هست، تو جواب خدا رو چی میگی؟ این ساکت شد، چندین سوال جواب کرد. بعد وقتی که این مصاحبه تمام شد، از او سوال کردن که کیفه وجدته، گفت من به شما گفتم من رو به یک دانشمند معرفی کنید، شما من رو به یک دریا انداختید. بعد گفت کیفه هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، این پسر کسیست که پدرش در عمر تراشید. چون میدونید سر تراشیدن حرام دیگه، یعنی کسی بخواد سر جوان رو بتراشه. تو روایات ائمه السلام فرمودن که الشعر احد الجمالین، مگر میشه سر جوان رو آدم بخواد بزور بتراشه؟ این گناه هست. یک دیگه یعنی دیه با دیه بپردازد، نه که پول سلمانی رو بده. اگه کسی سر جوانی رو به زور بتراشه، معصیت کرده، اولا با دیه بپرده زانین. چون حضرت بود الشعر احد الجماله، جوان زیبایش هم همینه. خب مگر عرب حاضر است که سرش بتراشه؟ اونم قربت الله، نه اونطوری که میره سلمانی. اگه کسی روز دهم سرش تیغ بکنه به طور عادی که مقبول نیست. وگر اون چه در سر داشتم در پای تو ریختم قربتن الیک، مثل نماز دیگه، چون باید به قصد قربت حلق کنه دی سروره دیگه، یعنی اینجور سرش بده دیگری بتراشه که کافی نیست. همونطور که رمی جمر قربتن الله هست، قربانی قربتن الله هست، سر تراشیدن هم قربتن الله هست. ابن ابی نوجا گفت که این پسر کسیست که پدرش سر همه را قربت الله تراشید، من با او که نمیتونستم بحث کنم. خب قرار از اینه که این وضع اینه. حضرت فرمود اگر معاذ الله یقین در کار نباشد، احتمال هم باشد، خطر خیلی مهم است، انسان باید که به دستور الهی عمل بکنه. لذا در موردی که یقین است و علم قطعی و 100% است، تعبیر به مذهب نمی کنن که اگر گمانم باشد باید حواستون جمع باشد. انی ظننت انی ملاق حسابیه، این گروه فهوه فی ایشت راضیه، ایشه باید مرضیه باشد نه راضی، یعنی ذاتی رضاست، زندگی مرضی انسان است نه راضی است، منتها اینجا ذاتی رضاست، یعنی هر کس به این زندگی رسیده است راضی است. فی ایشت راضیه، نه از خوراک و خوردن راضی است. اینا کسانی هستند که نفس مطمئنه دارن. نفس مطمئنه به دو وصف موصوف است، یکی راضی عن الله است، یکی مرضی لله است. راضی عن الله است که به قضا و قدر الهی راضی است، اون چه از ناحیه ذات اقدس اله به او میرسد راضی است. رزن به رضا الله، رزن به قضاء الله، کار مؤمن است. مرضی است چون تمام کارهای او مورد رضای خدای سبحان است. از جمع رضا و مرضی که در آیات رضی الله عنهم و رضوا عن، از جمع این دو بخش آیات و راضیت المرضیه تعبیر شده. رضی الله عنهم چون تمام کارهایشون درست، و رضوا عنه دیگه در هیچ جا گله نکردن، هیچ جا شکایتی نکردن، راضی بودن به رضای الهی در موارد امتحان، در بلا و در رخاب و در همه موارد رضا الله رضا نا اهل بیت منندن. از مجموع رضی الله عنهم و رضا و ان، این دو جمله به عنوان راضیت المرضیه یاد شده است که این شخص دارای نفس مطمئن است. این فی ایشت راضیه نسبت به بدنشون، البته هرچه بخواهن لذایز بهشت هست و هیچ رنجی رو احساس نمی کنن. لا لغوان فیها ولا ترسیم، هیچ رنجی ناروایی هیچ چیز نامرایی رو احساس نمی کنن. روحشون چون راضی است به مقام رضوان میرسد که اون مقام رضوان لذت بخشتر از این عیش راضی است. فی جنت عالیه، در بحث هایی که قبلا بود این بود که گاهی مسالبی هست که لفظ کوتاه است. خب حالا بگیم لفظ وضع بکنن، لفظ وضع بکنن، باید معنا را آدم بفهمه که برش لفظ وضع کنن دیگر. ذات اقدس اله بخواد به ما بفهماند، فهم ما اون حدیاده نیست که اون معارف بلند بهشت رو بفهماند. فهمون از شما درکتون همین مقداره، نمیدون اونجا چه خبره، که این نکره در سیاق نف همین دیگه، فلا تعلمو نفسون ما اخفی لهم، که مربوط به نماز شب خواست دیگه، که به نماز شب خونا چی میدن. پس از خیلی از فضائل و برکاتی برای نماز شب خونا هست که این آقا نمیدونه ما به چی بهش میدیم. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، چه چیزایی که چشم اون روشن میکنه ما چی بگیم. او هر چی میبینه دنیا و آسمان و زمین میبینه دیگه، مادی است. در آسمان و زمین اون مطالب که نیست ما بگیم این شبیه اونه، که این همون نظیر استبرق است که در بحث دیروز گذشت. می فرماد مؤمنین در قیامت رو فرش های می نشینند و بر می خیزند که آسترش ابریشمه. خب ابرش یقینا بالاتره دیگه. ابرش چیه به فهم ما نیست، ما چون نمیدونیم جنس چیز ندیدیم که بگی چی، فقط باید بگی که ابرش بهتره، همین. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، بطائن هم جمع بطانه است، یعنی آستر دیگه، اون قسمتی که رو خاکه اون قسمت ابریشمه، خب ابره یقینا بالاتره دیگه. دیگه از ابره در قرآن هیچ یعنی هیچ خبری نیست که ابرش چیه، چون به ما چی بفهمانن، برای اینکه ما نمونه هایی رو دیدیم و چیزایی هم که دیدیم میفهمیم، چیزایی که ندیدیم که نمیفهمیم. لذا فرمود فی جنت عالیه قطوفها، یعنی چیدن میوه ها نزدیک، زحمتی نخواهد داشت. کل و وشرب و هنیئن اما بما اسلفتم فی الایام الخالیه. بله، اما حالا اون چه که شما گذراندید ذات اقدس اله به ما اسلفتون میده، اما کریمانه با ما رفتار میکنه. فرمود شما یک قدم به ما اسلفتون که بیارید ما ده برابر میدیم دیگر، این ده برابر دیگه جز اسلفتون نیست. فرمود من جا بالحسنت فلو عشر امثالها، اینم قبلا ملاحظه فرمودید، نفرمود اگه کسی تو دنیا کار خوب بکنه همون اسلفتون بشه، این اسلفتون با من جا بالحسنه تفسیر میشه. به ما اسلفتون یعنی کار خوبی کرده اید، کار خوبی کرده اید رو کسی پاداش نمیده، این کار خوبی را کرده اید و نگه داشتید و به هم نزدید و تو دستتون بود به جا، بله ما قبول بکن، نه من فعل الحسنه. اگر کسی یه کار خوبی کرد، تو روایات هست که ای به این بگه، اون به اون بگه، این بنر بزنه، اون به او بگه، یه عظما بگه، یه اعظم بگه، فرمود مثل یه گلیست که هر باری که گفتی یه بار دست بهش بزنید، بالاخره این برگ گل پژمرده میشه، چیزی تهش نمیمونه که. نباید به این گل دست بزنی، هی این بگه، اون بگه، این بگه، اون بگه. خب برای چی میگید اصلا؟ تو روایات ملاحظه فرمود که عمل صالح مثل برگ گله، هر بار که گفتید مثل یه بار دست بهش زدید، خب پژمرده میشه دیگه. ولی کی گفتی؟ به ما اسلفتون مشکل حل نمیکنه. به ما اسلفتون و حفظتون و حفظتون و حفظتون و حفظتون که در قیامت می تو دستتون باشه، من جا ابل حسنه روش. بگید من قبلا اون کار کردم که کسی گوش نمیده که. شما تو محکمه تو حساب باید بیارید دیگه، تو نام عمل باید بیارید دیگه، تو در حساب باید بیارید دیگه. این باید تو دستتون باشه، خب دیگه نباید به این اون بدید که، اگه به این اون گفتید دیگه تو دستتون نیست که، به هوا رفت. پس این به ما اسلفتومیست که من جا بالحسنه او رو تفسیر میکنه. خب فرمود و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. بعد میگن خذو فغلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسله سرها سبعون ذراعا فسلکو، که این انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. ببینید این جلیه و الحمدلله.